ای شه هادی در همه وادی.
هدف مهم پیغمبر از قدیر و تعیین جانشین، پیاده کردن اسلام ناب از کانال صحیح و معصومین در سطح کل کره زمین بوده است.
کسر قوات نور بلادی، معدن دادی، میر جوادی، شاه مظفر.
قدیر مسئله بسیار مهمی بود از جانب خداوند متعال برای هدایت انسانها، که آیه شریفه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا را معنا بخشید.
بوی تو مغمر، بوی تو مسکن.
تجلی قدیر در عصر ظهور، کدام ظهور؟ ظهور نوری حضرت ولی عصر، یعنی ظهور ملکوتی ولی عصر مقصود هست، یا ظهور ولادتی حضرت مورد نظر هست، یا ظهور رؤیتی ولی عصر مورد نظر هست، یا ظهور توقیعی ولی عصر مورد نظر هست، یا ظهور حاکمیتی ولی عصر؟
مد سرایم خوب ادایم، محض وفایم و اهل صفایم، گرچه گدایم آن شمایم، نیست رجایم از کس دیگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم، برادران و خواهران ایمانی، که مکنون برنامه سومین نشست علمی تخصصی قدیر رو در مجتمع فرهنگی مذهبی قائمی اصفهان دنبال میکنن. مهمانان گرانقدر، حضرت حجستان و المسلمین رای نظری منفرد، جنبای رزوانی و جنبای رحیمیان که امشب در خدمتشون خواهیم بود و انشالله استفاده خواهیم کرد از بیانات این بزرگواران. انشالله امشب بحث موانع تحقق اهداف قدیر رو انشالله پیگیری میکنیم و تحقق اهداف قدیر در عصر ظهور که بیشترین اشاراتی رو که از میهمانان گرانقدر انشالله تقاضا مندیم که در این عرصه انشالله مطالب رو مطرح بکنن، انشالله که اصل مباحث در این موضوع مطرح بشه. خب اگر که اجازه بدن عزیزان، مهمانان گرانقدر، میخوان که مباحث خودمون رو شروع بکنیم. آقای رضوانی میخوان که از اون قسمت شروع بکنیم که بر...
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم و انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. هدف مهم پیغمبر از قدیر و تعیین جانشین، پیاده کردن اسلام ناب از کانال صحیح و معصومین در سطح کل کره زمین بوده است. میدونید پیامبر اسلام خاتم النبیین است، دینش خاتم الادیان است، او برای کل بشر پیام آورده است و وحیش برای همه است، او مبعوث برای عالمیان است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. با اینکه وقتش محدود بوده، عمده فرصتی که پیغمبر داشته برای پیاده کردن این امر مهم در سطح کل کره زمین تقریبا حدود 10 سالی است که در مدینه بوده است. ببینیم چه موانعی پیدا شد برای تحقق این هدف مهم. من معتقدم، به طور خلاصه عرض می کنم، ما دو نوع مانع رو در پیاده شدن این هدف مهم بعد از زمان پیغمبر، حتی در زمان پیامبر و اواخر عمر پیامبر مشاهده می کنیم. یک،
موانعی که پیدا شد در جهت تبلیغ این مسئله مهم، موانعی رو که ایجاد کردن. عده‌ای می‌دانستن که پیغمبر چه هدف بلندی دارد، میخواد بیاد از کانال ائمه معصومین و از اولاد معصومینش این هدف رو پیاده کند. در راه تبلیغ چه موانعی رو ایجاد کردن؟ بخش دوم موانع، موانعی است بعد از وفات پیامبر. من نمونه هایی از این موانع رو در بعد تبلیغ براتون عرض کنم. یک نکته بسیار مهمی و سوال مهمی رو سعی میکنم براتون تو این جلسه باز کنم. بنده معتقدم یکی از موانع در راستای تبلیغ ولایت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام، شروعش از حجة الوداع پیغمبر در سرزمین عرفات بود. روایتی که میخوام عرض کنم به طرق متواتر در کتب فریقین آمده، چه شیعه و چه اهل سنت از ده ها طریق نقل شده است. در صحیح بخاری دارد، در صحیح مسلم دارد، در جاهای مختلفی آمده است. راوی جابر ابن سمره سوائی است، میگه پیغمبر در سرزمین منا، در برخی از روایات دارد در سرزمین عرفات، خطبه قراء ایراد فرمودند. میدونید حاجیا در سرزمین عرفات فرصت بسیار خوبی دارند، فارغند، گرچه حاجیای ایرانی مشغول دعا و مناجاتند، اما حاجیای دیگر از زوال شمس تا طلوع آفتاب فارغند نسبتاً. در روایت دارد که سندهاش هم صحیحه، پیغمبر خطبه غرائی داشتن، جمعیت بسیار زیاد، صدای پیغمبر به مردم میرسید. پیغمبر در وسط سخنش به اینجا رسید، پیغمبر فرمود آی مردم، یکون و بعدی اثنا عشر امیرا، تو برخی از روایت دارد یکون و بعدی اثنا عشر خلیفه یا اماما، آی مردم بعد از من 12 امام خواهد آمد، 12 خلیفه، 12 امیر خواهد آمد. یک اشکالی است که این با این بیانی که میخوام عرض کنم این اشکال جواب خواهد شد. اشکال میکنن که چرا پیامبر اکرم مسئله قدیر رو در مکه بیان نکردن، ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین رو چرا در مکه بیان نکردن، چرا در سرزمین منا بیان نکردن، چرا گذاشتن بعد از ایام حج از مکه بیرون آمدن، در سرزمین غدیر خما بین مکه و مدینه ایراد کردن، چرا در اون ملاء عام نبود، مردم مکه نبودن، مردم یمن نبودن، چرا با این بیانی که میخوام عرض کنم که مانع اول است در راستای تبلیغ، این سوال این جواب به نظرم داده میشود. من معتقدم پیامبر قصد داشتند که مسئله ولایت امیرالمؤمنین و امامان جانشینش را در شلوغ‌ترین محل که تمام حاضرند و فارغ البالند، در اونجا مسئله ولایت امیرالمؤمنین و جانشینان او را بیان کنند و ابلاغ عام بکنند و اون سرزمین عرفات است. اما جلسه رو به هم زدن، عده‌ای که لب المرصاد بودن، عده‌ای که نمی‌خواستن این هدف پیاده شود شلوغ کردن. در برخی از الحمدلله اهل فضل هستن، اگر خواستن ببینن مستد احمد ابن حنبل رو ببینن، ترجمه جابر ابن سمره سوائی ده ها روایت دارد، بعضیش روایات صحیح السند. جابر میگه پیغمبر در وسط سخنانش به اینجا رسید، آی مردم بعد از من 12 امام خواهد آمد. تعبیر بخاری امیر است، در بعض جام خلیفه دارد. میگه تا پیغمبر این جمله رو گفت، تو برخی از روایات دارد میگه فزج الناس، زجه زدن ادعی، تو برخی از روایات دارد فلغت الناس، ادعی هو کردن، لغت هو کردن است. تو برخی از روایات دارد فکبر الناس، ادعی تکبیر گفتن. تو برخی از روایات دارد فقامو و قعدو، پا شدن نشستن، میگه جلسه به هم خورد. من دیدم در برخی از روایات تو مصادر اهل سنت که خلیفه دوم در اون هنگام از این طرف به اون طرف، از این طرف به اون طرف چه میکرد است ما نمیدانیم. علایالن میگه، جابر میگه جلسه به هم خورد دیگه، من نفهمیدم بعدش چه اتفاقی افتاد. به پدرم که نزدیک پیغمبر بود ازش سوال کردم، بهش گفتم دیگه چی گفت پیغمبر؟ قال کلهم من قریش. همین تمام شد، جلسه پیغمبر رو به هم زدن. تو این ملای عامی که میخواست در قسمت تبلیغ بهترین موقعیت ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین بکند به هم خورد. گذشت گذشت. پیغمبر تو مکه من معتقدم صلاح ندید دیگه این مسئله رو دنبال کند. قبایل قریش خصوصا بنی امیه در کمین بودن، نگذرن این هدف پیغمبر در این حجت الوداع پیاده شود. لذا مجبور شد پیغمبر از مکه بیاد بیرون. دیگه به جایی رسید که باید ابلاغ میکرد. حالا چه کرد که این کار و توطئه‌ای که در سرزمین عرفات اتفاق افتاد دیگه اتفاق نیفتد، دیگه هوچیگری نشه، دیگه تک با تکبیر جلسه به هم نخورد؟ چه کار کرد؟ دستور داد هودجا رو بیارن. پیغمبر رفت بالا، یا علی تو بیا. دست امیرالمومنین رو کرد بالا که اگر شلوغ هم کردن لااقل این صحنه مطلب رو تمام کند. لذا به اهدافشون اینجا نرسیدن. من معتقدم یکی از اقداماتی که کردن اینجا بود، یکی دیگر از اقدامات همین قصه دوات و قلم و نوشتن وصایت پیغمبر بود که جلوی کتابت رو گرفتن که یک ابلاغ کتابتی بود، نگذاشتن وصیت پیغمبر مکتوب بشود. اینطوری که حالا اهل سنت میگن اون نسبت ناروایی هم که به پیغمبر دادن ان الرجل لا یهجر، خب بعضیا نقد کردن وقتی که به عمر ابن الخطاب نسبت میدن، میگه قال ان النبی قد غلب علیه الوجع حسبنا کتاب الله. اون نسبت ناروا رو نقل نمی کنن. اما وقتی که به جماعت نسبت میدن قالوا ان الرجل لا یهجر. لکن شما نگاه کنید نهایه ابن عفیر رو نقل میکند در ماده حجر، میگه و منه قول عمر ابن الخطاب ان الرجل لا یهجر و ما اظن به ذلك. جمان نمی کردیم همچین نسبت ناروایی به پیغمبر داده بشود. او معنایی که برای حجر میکنه میگه الحجر الفحش، حوز فحشی بوده است که متاسفانه از زبان این آقا در آمده است و نسبت به پیغمبر داده شده است. علی حال به نظر من مانع دوم اینه، گرچه تو روایات ما دارد که پیغمبر وقتی که اینها رو بیرون کرد، تو کتاب سلیم دارد عده‌ای از خواص رو در خانه جمع کرد. امیرالمؤمنین بود، اصحاب با وفا بودن، خط طرفدار امیرالمؤمنین بودن، به حضرت یک یک نام اینها رو اووردن و مکتوبم کردن. حالا بخاری یک روایتی داره میگه پیغمبر هنگا قبیل وفاتش، ابن عباس میگه واقعا روایتم عجیبه، میگه پیغمبر فرمود من شما رو وصیت میکنم به سه چیز: یک، ان تجیز الوفت کما اجستهم، قوافلی که میان همونطور که من اجازه دادم اجازه بدید وارد شن، و ان تخرج المشرکین من جزیره العرب. سه، ابن عباس میگه و نسیت الثالثه، من سومیشو یادم رفته چیه. ما معتقدیم ابن عباس گویا میترسیده نکته حساس رو بگه. علی حالن تو اینجا به نظر من ناموفق بودن. حالا بخش دوم میخواستم عرض کنم که
اگه اجازه بدید که ما یه بخش رو باز ببینیم تتمه در تکمیل صحبت شما جناب نظر منفرد یا استاد رحیمیان، که
من خواستم یعنی عرض کنم موانعی هم بعد از وفات پیغمبر پیدا شد که این بخش دیگری میتونه.
ها همین میخواستم که یعنی اهمیت با توجه به اهمیت بحث فاصله ایجاد بشه که انشالله. بله جناب آقای رحیمیان میخوان که همین آشنایی باشه انشالله، همین که با توجه به مقاله‌ای که از حضرت عالی هست، به خصوص با موارد و آیتم هایی که داره، قدیر و آزمون الهی، قدیر و رسالت جهانی، عصر ظهور و بازگشت به قدیر، و نکات مهمی که شما اشاره کردید در این مقاله خودتون، اگر که با توجه به صحبت‌های جناب آقای دکتر رضوانی موارد خاصی رو قابل اشاره می‌دونید، ما استفاده می‌کنیم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل.
سیما مولانا بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. سلام و عرض ادب مخصوص دارم به مولای مهربانمون امام مهربانی ها حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، صاحب عصر و زمان، که عنایت فرمودند در این مجمعی که به نامشون و به نام جد بزرگوارشون هست حضور عزیزانی باشیم که دلهایشون مالامال و آکنده از مهر و محبت اهل بیت علیهم السلام، اساتید و سروران و بزرگانی که در این محفل نورانی شرف حضور دارند. مقدمتاً عرض می کنم درباره قدیر آنچه که می توان گفت، خداوند متعال در دو مرحله انسانها رو با اون لطف و عنایت و رأفت و رحمت بیکرانی که دارد و امتیاز رب العالمین را از خودش فرموده که پرورش دهنده جهانیان هست، از دو محور و از دو زاویه انسانها رو میخواد پرورش بده و به کمال هستی اونها برساند. زاویه اول از طریق ارسال رسول، یعنی انبیای الهی که پیام‌آوران الهی هستند و در واقع واسطه هستند بین خداوند متعال و مخلوقات او. این از این زاویه. و از زاویه دیگر، زاویه امامت و ولایت و حجت اللهی است. اون چی که روشن هست و عزیزان متدین، کسانی که در مکتب اهل بیت علیهم السلام به خصوص پرورش یافتن، میدونن که سنت و مشیت الهی بر اینه که با آزمون و امتحان انسانها رو به اون درجات عالی کمالیشون برساند. این یک اصل اولی. در جایی که انسان آزمون داشته باشه و با امتحان الهی بخواهد رتبه های کمالی خودش رو طی کنه، ضرورت دارد که اصل دومی در کار باشد و اون بستر آزادی و انتخابی که خداوند متعال در اختیار انسان قرار داده. با این دو اصل میاییم تعبیر میکنیم و معنا می کنیم اصل قدیر را. قدیر یک آزمون الهی بود که در بستر آزادی و انتخاب انسان رقم خورد از طرف خداوند متعال. قدیر مسئله بسیار مهمی بود از جانب خداوند متعال برای هدایت انسانها، که آیه شریفه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا را معنا بخشید. و در این راستا انسان بعد از آنی که پیامبر خودش رو انتخاب کرد، آزمونی که نسبت به پیامبران الهی در طول تاریخ انسانی شده بود، هماره انسان پاسخ مثبت داده بود. اما وقتی که پای امامت و ولایت مطرح شد، چون درجه انسان میخواست بره بالاتر و کلاس‌های بالاتری را طی کند، آزمون سخت‌تر شد و عده‌ای در برابر ولایت و امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام قد علم کردند و در برابرش ایستادند. از طرف دیگر خداوند متعال اون انتخابی که در اختیار انسان قرار داده بود، اون باعث شد انسان با اختیار خودش یا راه سعادت و کمال و بهشت برین قدیر را انتخاب کند، یا منکر بشود و راه سقیفه و بدبختی و شقاوت و گمراهی را انتخاب کند. اگر ما قدیر را این گونه معنا کنیم، در واقع قدیر آغاز و اجمال یک راهی خواهد بود با اختیار انسان شکل گرفته، هیچ جبر و زور و اکراهی در اون نیست، لازمش اینه که یک ظهوری را در پی داشته باشد. چون خداوند متعال میخواهد انسان با میل باطنی خودش راه خودش رو انتخاب کنه و طغات و ستمگران امت هم در کمین نشستن و اونها هم اون اختیاری که خداوند متعال و اون راه شیطانی که خداوند متعال باز هم به لحاظ کمال انسانی در اختیار اونها قرار داده از پا نخواهند نشست و در برابر این بهشت برین برپا خواهند ایستاد و موانعی را ایجاد خواهند کرد. اینجا هست که ظهور معنا پیدا میکنه، که واقعش اینه که اسلام بدون قدیر یک دین بی محتوا خواهد بود و قدیر بدون ظهور جایگاه جهانی و جایگاه آرمانهای جهانی برای خودش نخواهد داشت. ما در این راستا فقط در یک جمله بنده عرایض مخط میدم، اگر ظهور بشود اونگاه هست که تمام اهدافی که خداوند متعال در قدیر برای صاحب قدیر امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار داده بودند، در واقع در دوران ظهور این تجلی خواهد کرد. صحیح. یعنی آغاز راهی است که پایان و انتهاش به دست حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف رقم میخوره و این به لحاظ کمال آزادی است. اون چه که امیر عالم هستی امیر مؤمنان علی علیه السلام در نظر داشتن از طرف خداوند متعال، خداوند متعال در اختیار اون حضرت قرار داده بود با اون ولایت و امامتشون که نفس نفیس رسول اکرم صلی الله علیه و آله هستن، به منصه ظهور برسانن، به لحاظ انتخاب و به لحاظ آزادی در اختیار امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار میگیره و در واقع میتوان گفت که قدیر همون آغاز راهی است که به دست امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این پایان خواهد یافت. و روایت بسیار زیبایی هست، حالا که شما اینو فرمودید من اینو عرض کنم، که امیرالمؤمنین علی علیه السلام خطاب به کمیل، اون شخصیت ارزشمندی که اهل دعا و اهل معرفت شبهای جمعه با دعایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در اختیار او قرار داده و دعای بسیار ارزشمندی است، در اونجا حضرت خطاب به او می‌فرمایند که یا کمیل، تعبیر این گونه است که می‌فرمایند هر چی که من آغاز کنم از علوم، ما من علم که انا افتحه، هیچ علمی نیست که من اون علم آغاز می‌کنم که پایان دهنده به اون علم حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند، که حضرت با اون تعبیر خاصی که قیام کننده هستند میفرماید فرزندم امام مهدی علیه السلام اون علمی را که من آغاز کردم او هم به پایان خواهند رساند.
بله ممنونم. اگر که اشاره کوتاهی هم خیلی کوتاه البته داشته باشید به موانع تحقق اهداف قدیر و بعد هم انشالله از نظر استاد گرانقدر جامعه نظر منفرد و جنبندی مطالبی که جای رضوانی و حضرت عالی فرمودن ان شاء الله خواهند داشت.
موانع رو بنده در دو بخش تقسیم میکنم که واقعا اینها در زمان خود ما هم، یعنی تا زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هم این موانع ادامه خواهد داشت تا حضرت با دست با کفایت خودشون این موانع رو به طور کلی کنار بزنن و اون اهداف والای قدیر رو برای همه انسان ها نشون بدن و این هم عرض کنم که در اون دوران انسان‌ها خواهند فهمید که چه نعمت عظمایی را خداوند متعال و چه بهشت برینی رو با اختیار و با آزادی کامل در اختیار اینها قرار داده، اما اینها قدر اونو نفهمیدن و تمام این دوران مصیبت بار و حرمان از مولای مهربان را طی کردن و چه مصیبت ها و بلاهایی را انسان ها متحمل شدن تا امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف اینها رو مثل بنی اسرائیل نجات بدهد، که روایات فراوانی در این زمینه داریم. یکی از اون ابعادی که میشه روش حساسیت نشون داد جهل مردم هست در هر دوله. عدم آگاهی مردم و عدم شناخت مردم از یک حقیقت و واقعیتی که خداوند متعال از لطف و از مهربانی و از کرم و بزرگواری با اون همه اسمایی که حضرت حق دارن در اختیار انسان قرار میدهن، اما انسان عرض کردیم انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، بزرگترین نعمتی که انسان در طول زندگی خودش کفران کرده همون نعمت ولایت و امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، که این میرساند که ما الان به نسل خودمون به گونه ای با اینها کار کنیم، هم امام اول هم وسیق بلافس رسول اکرم صلی الله علیه و آله را اون شناخت حقیقی که خداوند متعال فرموده اون گونه شناخت داشته باشند. یعنی از این ناحیه هر چه ما کار کنیم در واقع یکی از موانع رو برداشته ایم و همین مانع در زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام بود، جهل و نادانی مردم. اینا نمیدونستن در چه جایگاهی قرار دارن. بعد از آنی که از مورد اول بگذریم که جهل مردم هست، باز همینجا پای آزمون الهی هست، واقعا انسان ها باید برند و یاد بگیرند و شناخت داشته باشند به اون نعمت عظمایی که خداوند متعال قرار داده. دوم مانعی رو که میتونیم از روایات و از آیات الهی استفاده کنیم و همکنونم واقعا عالم تشیع با همچون دو موردی که عرض کردم پیش روی خودش میبینه، به خصوص عالم تشیع، مانع دوم وجود ستمگران و امامان و پیشوایان گمراهگر و طاغوتهایی بوده، که این هم بازم به لحاظ اون که خداوند متعال انسانها رو میخواسته انتخاب کنن خودشون راهشون رو، برمیگرده به همون خلقت شیطان و باطل در برابر حق. خداوند متعال مشیتش به این قرار گرفته که خلقت جهان هستی را در این طراحی که خودش به صورت اصیل و متقن طراحی فرموده، سنتی که ایجاد کرده، دو راه در پیش روی انسان قرار داده، یکی راه حق است و یکی راه باطل. برای راه حق نمادی انتخاب فرموده، پیشوایان هدایتگری که دست انسان رو میگیرن و به طرف حق و بهشت برین میبرن، و در برابر این خداوند متعال انسانهایی رو آفریده که این هم خودش توجیه خاص خودشو داره. یه عده انسانهایی هستن که طینت و سرشت اینها به گونه ایست که خود ستمگرن، گمراهند و ائمه و پیشوای گمراهند که طاغوت میشه نام برد. اینها هم در برابر قدیر مانع بسیار بزرگی بودن که در سقیفه تشکیل جلسه دادن و با این تشکیل جلسه شون در واقع انسانهایی که جاهل بودن و نمیدانستن و از حقیقت قدیر و از حقیقت منزلت امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از آغازین روزهای رسالت خودشون و در یک مأموریت الهی که داشتن، در جای جای مأموریتشون امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام به ولایت اون حضرت رو مطرح کرده بودن، و این روایات قطعی داریم که شیعه و سنی نقل کردن و کتابهای دانشمندان و اندیشمندان دینی واقعا مالا مال از این روایاتی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله کوچکترین کوتاهی در ابلاغ پیام نسبت به امامت امیر المؤمنین علی علیه السلام نداشتند، چون اگر ما این گونه فرض نکنیم و این گونه نباشد که این گونه هست، خود شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله زیر سوال میروند. لذا امام رضا علیه السلام در اون روایت بسیار زیبایی که در اصول کافی هم نقل شده، مفصل ترین روایت است در جایگاه امام و امامت، اشاره بسیار لطیفی دارن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله یعنی بعد از آنی که به طور کامل امامت امیر المؤمنین علی علیه السلامو با اون شیوه های الهی که داشتن به مردم رسوندن، خداوند متعال قبض روحشون کرد، وگرنه خداوند متعال قبض روح نمی کرد. و قدیر هم آخرین جایگاه اعلام عمومی بود، نه اولین جایگاه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در هر شرایط خاصی، در جنگ ها، در صلح ها، در هدایت هایشون، یعنی همین روز اول که روز انذار، همون روز انذارم بعد از آنی که نبوت خودشون رو مطرح کردن، امامت و وصایت و برادری امیرالمومنین علی علیه السلام رو مطرح فرمودن که علماء شیعه و سنی اینو نقل کرد. اون چی که عرض می‌کردم، طاغیان ستمگر اونها هم در برابر غدیر قرار گرفتن به لحاظ اون روش و شیوه خاصی که داشتن، انسانها رو میخواستن به طرف گمراهی و ضلالت بکشن، همه رو از این فیض عظمای الهی محروم کردن. امیرالمؤمنین علیه السلام یک روایت جالبی رو اینجا اشاره میکنن که من اونو عرض کنم و عرایزمو به پایان برسونم، که حضرت میفرماین کان لرسول الله صلی الله علیه و آله سر لا يعلمه الا قليل ولولا تغات هذه الامه لبثثتها ذا السر. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید، علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 95 صفحه 36 بهار الانوار این کتاب ارزشمند این حدیث رو نقل میکنه، حضرت میفرماید رسول اکرم صلی الله علیه و آله در سینه خودشون یک رازهای هدایت و آفرینشی داشتن که از طرف خداوند متعال بود. این رازها و این اسرار را حضرت بیان نفرمودن جز به افراد اندکی. بعد حضرت روایت بسیار مفصل، اون تیکه‌ای که به بحث ما ربط داره اینه که حضرت می‌فرماید ولولا طغات هذه الامه، اگر طاغیان، سرکشان، ستمگران، ائمه جور و پیشوایان گمراه نبودند، لبثثت هذا السر، من این اسرار رو فاش می‌کردم و منتشر می‌کردم و پخش می‌کردم که تمام جوامع بشری از این اسرار الهی استفاده کنن و به بهترین شیوه هم در بعد مادی و هم در بعد معنوی به زندگی خودشون در راستای کمال ادامه دهن.
آدرس هم اگر یه بار دیگه بفرمایید ممنون میشم.
آدرسش بهارالانوار جلد 95 صفحه 36. اینو علامه مجلسی نقل میکنه. این هم یک بعد است که در موانعی که ما در غدیر و در واقع در برابر حق میتونیم مطرح کنیم.
احسنتم، استفاده کردیم. یاد میکنیم از غواص غدیر، علامه امینی رحمت الله علیه، صاحب کتاب گرانمایه الغدیر، میفرمایند غدیر از مسائل مهم تاریخ است که اگر قضیه غدیر مسلم و قطعی نباشد، ما در اسلام هیچ امر مسلمی نخواهیم داشت و جهان بدون حضرت علی علیه السلام بازار گمراهی انسانیت بی وجود او قانون جاهلیت است. غدیر محور امت اسلامی است. تشکر میکنم از مهمانان گرانقدر و مباحث بسیار زیبایی که متقن و اجمالا مطرح کردن. انشالله جنبندی رو اگر که جناب حجت الاسلام و المسلمین روی نظری منفرد در این رابطه با مطالبی که جناب استاد رحیمان و آقای رضوانی داشته باشن، انشالله در رابطه با موانع اهداف غدیر و خواهشی که دارم از مهمانان با توجه به بحث تجلی غدیر در عصر ظهور، انشالله انعطافی بحث خودشون رو به سمت ظهور حضرت بقیت الله اعظم انشالله اعلام میکنن، استفاده میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. موضوع جلسه همونطوری که عزیزان شنیدن و سروران من پیرامون اون توضیح دادن، موانع تحقق قدیر قبل از عصر ظهور، اشاره به اون موانع شد. لکن تیتر بحث که مکرر خونده میشه تجلی قدیر در عصر ظهور، ما جلوات قدیر رو مراحلش رو توضیح دادیم، جلوه علمی قدیر و جلوه وحیانی قدیر و جلوه تبلیغی قدیر و جلوه حاکمیتی قدیر. خوب است که عنوان رو خوب عزیزان درش دقت بکنن، تجلی قدیر در عصر ظهور. کدام ظهور؟ ظهور نوری حضرت ولی عصر، یعنی ظهور ملکوتی ولی عصر مقصود هست، یا ظهور ولادتی حضرت مورد نظر هست، یا ظهور رؤیتی ولی عصر مورد نظر هست، یا ظهور توقیعی ولی عصر مورد نظر هست، یا ظهور حاکمیتی ولی عصر. اینم یه نکته که هر کدام یه شرحی داره. و تجلی قدیر در عصر ظهور یعنی تجلی اخلاقی، اخلاق امیرالمؤمنین تجلی بکند در وجود مقدس ولی عصر، تجلی صفاتی ظهور بکنه، تجلی عملی ظهور بکنه، یا تجلی حاکمیتی ظهور بکنه، یا همه اینها مقصود هست. من خیلی فشرده اینها را عرض کردم، هر کدومش هم جای بحث داره اینها، که مقصود از تجلی قدیر در عصر ظهور چیه؟ چی رو ما میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم مثلا سیره حضرت حجت سلام الله علیه مثل سیره امیرالمؤمنین میمونه، لباس حضرت، محل حکومت حضرت، قضای حضرت. خب این تجلی قدیر در سیره حضرت هست، یا تجلی قدیر در عمل حضرت هست. اینا همه جای بحث داره. اما در رابطه با موانع تحقق اهداف قدیر، ما قبل از آنی که خودمون بنشینیم فکر کنیم، موانع رو تجزیه و تحلیل بکنیم و ارائه بکنیم، بایستی بریم سراغ مصادر اولیه. یک ضرب المثلی است، میگویند الشاهد یرا ما لا یرا الغائب، شاهد و حاضر میبیند چیزی را که غائب نمیبیند. ما اگر دقیقاً بخواهیم بدانیم موانع تحقق قدیر چه بوده، بایستی ببینیم ائمه ما چی فرمودن، ببینیم فاطمه زهرا سلام الله علیها چی فرموده، چی باعث شده که نشده اهداف قدیر تحقق پیدا بکن. من استناد میکنم به یک فرازی از دعای مبارکه ندبه که از معصوم رسیده. در این فراز از دعا مانع اصلی برای تحقق قدیر رو معصوم بیان کرده چی هست، و به یک فرازی از فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها، اون هم با صراحت بیان کرده مانع تحقق قدیر چی بوده، اهداف قدیر. و اما اون فرازی که در دعای ندبه هست، این فراز هست: احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرهم، یکی از چیزهایی که مانع تحقق قدیر بود احقاد بود، کینه ها بود. این کینه ها نمیگذاشت قدیر تحقق پیدا کنه. مقاضی واقدی وقتی جنگ بدر رو مطرح میکنه، در جنگ بدر 70 نفر از مشرکین مکه کشته شدن. مقتولین از مشرکین رو تعدادشون رو ذکر کرده، 14 نفر از مسلمان ها کشته شدن در بدر و 70 نفر از مشرکین. اکثر این 70 نفری که در بدر مهمترین جنگ و سرنوشت سازترین جنگ پیغمبر بوده، جنگ بدر، اینها اکثرا به دست امیرالمومنین سلام الله علیه کشته شدن. و با توجه به اینکه در سقیفه قریش به انصار گفتن شما حق دخالت در مسئله امامت ندارید، چون رسول خدا فرمود الائمه من قریش، قدرت رو از انصار گرفتن، گفتن شما حق دخالت ندارید. و اما قریش کسان که اقوامشون و خیشانشون کشته شده بود، اینها حقد و کینه داشتن از امیرالمومنین، اجازه نمیدادن قدیری که مورد توجه رسول خدا بود پیاده شود. این عبارت رو هم سید رضی در نهج البلاغه از خود امیرالمومنین نقل کرده و هم عبارت دیگری به صورت دیگری از حضرت نقل شده در غیر نهج البلاغه. اللهم انی استعدیک علی قریش، خدایا من شکایت قریش رو به شما میکنم. انهم آزتنی صغیرن و انصبتنی کبیرن، فلما قبض رسول الله کانت تامت الکبرا، اینها از کودکی منو اذیت کردن، در بزرگسالی در جنگ ها منو به زحمت انداختن، وقتی پیغمبر از دنیا رفت اینها قیامت به پا کردن بر علیه من. اینها موانعی بود سر راه امیرالمومنین که نمیتوانست اقدام بکند و اهداف قدیر با این موانع روبرو بود که نمیشد پیاده بشه. پس یکی با استناد به این عبارتی که در دعای مبارکه مدبه هست، احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرهم، این مانع تحقق اهداف قدیر بود. و جمله حضرت زهرا سلام الله علیها که در یک روایت مفصلی است، آغاز روایت این هست: والله لو ترکو الحق لأهله و تبعو اطرت نبیه لما اختلف فی الله اثنا. این آغاز اون روایته. در ذیل اون روایت موانع تحقق اهداف قدیر رو زهرای مرضیه سلام الله علیها با صراحت بیان میکنه. میفرماید کأنهم لم یسمعوا کلام الله و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. بلا والله لقد سمعوها، اینا شنیده بودن، اینا آگاه بودن. پس چی مانع شد که نشد قدیر پیاده شود؟ میفرماید ولکن اخذوا بآرائهم و تبعوا شهواتهم، اینها از شهوتهاشون پیروی کردن، اینها رأی خودشون برای خودشون ملاک بود، متابعت از امیال، جاه طلبی، قدرت طلبی، خود رو مطرح کردن، علاقه به مقام داشتن. وقت اجازه نمیده من مصادیقشو عرض بکنم که در کتب عامه و خاصه آمده. بنابراین ضمن اون چیزهایی که برادران عزیز من فرمودن، مضافاً بر اون چیزها، چیزی که مانع شد اهداف قدیر تحقق پیدا نکند، با استناد به دعای مبارکه ندبه احقاداً بدریتاً و خیبریتاً و هنینیتاً و غیرهم، و با استناد به فرمایش حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها اخذوا به آرائهم و تبعو شهواتهم، اینها از آراء خودشون اخذ به نظر خودشون کردن، کاری به پیغمبر نداشتن، میگفتن نظر ما اینه، باید نظر ما اجرا بشه، و استبداد داشتن در این امر. و از امیال و خواسته هاشون تبعیت کردن.
استفاده کردن. طيب والله پس با سوالی روزی شما صحبت خاصی تو این زمینه ندارید؟ الحمدلله
جمعش کنم بنده یه نکته ارز کنم
خاصی
الحمدلله در این بخش سوم سوال که موانع تحقق اهداف قدیر بود در دو بخش که یک بخش شما اشاره کردیم که بخش تطبیقی بود مثالهایی زدیم که چگونه این موانع رو ایجاد کردن چه کارهایی کردن دست به چه اقداماتی زدن و یه بخش کبرویش رو که حاج آقا و همچنین آقای رحیمیان بهش اشاره کردن که بخش ریشه‌ای بود که حالا کینه ها جهالت و پیروی از مستبدین که اشاره بهش شد. حالا من دو تا تیکه عرض میکنم میریم سراغ بخش بعدی. مر این نکته باز این نکته جدیدی است از مرحوم مظفر عاشق محمد حسین مظفر در کتاب از سقیفش عرض میکنم، شاید کمتر به این اشاره شده باشد. یکی از اقدامات عملی رو که رسول گرامی اسلام محمد مصطفی برای پیاده کردن این هدف مهم و نصب امیرالمؤمنین به خلافت و جانشینی خودش اقدام عملی که انجام دادن که کار رو برای حضرت تمام بکنن این بود. این بعث جیش اسامه است. پی ایشون میگه، حالا باز ببینید منابعی که ایشون نقل میکنه، میگه پیغمبر اصرار داشتن تو بستر بیماری بودن که مردم مشارکت کنن. جهزو جیش اسامه لعن الله من تخلف جیش اسامه، که صاحب ملل و نهل نقل میکند اصرار زیادی بود که مردم برن بیرون، همه برن، حتی اولی و دومی که برو جهاتی برگرد میخواستن بیان که یه چیزی رو میدونستن، پیغمبر اصرار داشت که همه برن. اما ایشون میگه علی ابن ابی طالب رو تو اون مرحله پیش خودش نگه داشته، طرفداراش هم گویا پیشش هستن. هدف چیه؟ ایشون میگه لعل پیغمبر میخواست وقتی، چون که میدانست این جیش که میره بیرون امیرالمؤمنین پیششه، این چند نفری هم که طرفدارشن با او بیعت میکنن و مسئله برای امیرالمؤمنین تمام خواهد شد، لکن اینا میدونستن برگشتن و این هدفم به هم خورد. علی حالین برای بعد چه کردن بماند. یه تیکه دیگه هم عرض میکنم، ابن ابی الحدید در جلد 12 شرح نهج البلاغه صفحه 21 یک مسئله رو، یک مناظری رو، سوال جواب رو نقل میکند بین عمر ابن الخطاب و ابن عباس. ابن عباس میگه در زمان خلافت عمر من او رو در کوچه دیدمش، اینا همه تأیید میکنه فرمایش های بزرگواران رو، در کوچه دیدم او رو، بهش گفتم عمر چه کردی؟ عمر به ام گفت هنوز علی ابن ابی طالب مدعی است که حق با او بوده. گفتم بله پدرم شاهد این مطلب است. گفت یک جمله بهت بگم، ولقد علمت بانه اراد ان يسرح باسمه فمنعت اشفاقا وهيتتن على الاسلام. من میدانستم اون موقعی که میخواست پیغمبر نامه رو بنویسد، وصیت نامه‌شو بنویسد، میدانستم چه میخواهد بنویسد. او میخواست به نام علی ابن ابی طالب تصریح کند، من جلوشو گرفتم اشفاقا وهيتتن على الاسلام. دم علی مصلحت نیست که خلیفه باشد، من دیدم احتیاط در این است که جلوش گرفته بشم. حالا دایه مهربانتر از مادر میگه من صلاح ندیدم. علی حال این توطئه هایی بود، اقداماتی بود. این بخش رو تمام میکنیم، آخرین بخش رو که انشالله. همون تجلی اهداف
انشالله.
اما به نظر من حاجبات شقوقاتی رو که ذکر کردن که مشخص بشه، حالا این چیزی که میخواییم تجلی بگیم در عصر ظهور پیدا کرده شؤونات شخصی است. به نظر من تو بخش دوم مطلب بهش اشاره شد. هدف مهم قدیر پیاده شدن اسلام ناب اصیل است به توسط افرادی معصوم، کانال صحیح در سطح کل کره زمین. ما بعد حاکمیتی رو داریم عرض میکنیم، حالا چگونه در عصر ظهور این تحقق پیدا میکنه که این فازه
همونطور که جناب رضوانی هم اشاره کردن، انشالله با توجه به بحث تجلی قدیر در عصر ظهور و انشالله بحث هایی که جناب مجادستان و مسلمان جای نظری منفرد با توجه به تجلی قدیر در عصر ظهور، تجلی حاکمیت امیرالمومنین در زمان ظهور و تجلی صفات و بقیه مواردی که اشاره شد، انشالله بحث رو ادامه خواهیم داد. اگر اجازه بدید تحقق اهداف قدیر در عصر ظهور رو ترسیمش رو حضرت حجستان و مصطفی جای نظر منفرد یه اشاری داشته باشن چرا از زان ادامه بدن در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس احادیث فراوانی که یا تواتر لفظی دارد این احادیث یا تواتر معنوی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عصر ظهور عصر تجلی عدالت و احیاء عدالت و اماته باطله. شاید مکرر از گویندگان این حدیث رو شنیده باشی، رجل من ولدی، رجل من ولد فاطمه، رجل من اولاد الحسین، تعبیرات مختلفی است. یملا الله الارض به عدلا و قسطا بعد ما ملئت ظلما و جورا. حاکمیت عدل در سراسر گیتی و برچیده شدن بساط ظلم از سراسر گیتی. این در خیلی از روایات هست، هم روایاتی که از پیغمبر خدا نقل شده و هم روایاتی که از دیگر ائمه نقل شده. مثلا اسبغ ابن نباته در کمال الدین این حدیث هست. اسبغ ابن نباته میگوید من یکی از روزها رفتم خدمت امیرالمومنین، فرأیته متفکرا ینکت فی الارض، دیدم حضرت فکر دارن میکنن با دستشون، با یه چیزی خط میکشن رو زمین. قلت یا امیرالمومنین مالی اراک متفکرا تنکت فی الارض ارقبت فیها. گفتم آقا چرا فکر میکنید، چرا خط میکشید رو زمین، زمین رو میخواید خریداری بکنید، نقشه زمینیه، چیزیست. فرمود ما رقبت فیها ولا فی الدنیا یوما قط، نه رقبت در زمین دارم و نه رقبت و میل در دنیا حتی برای یک روز زندگی. امیرالمومنین از سر سفره هستی بلند شده و او کسی است که میفرماید ما ابالی دخلت علی الموت ام خرج الموت الی، من باک ندارم من به سراغ مرگ بروم یا مرگ به سراغ من بیاد. گفتم آقا پس چرا فکر میکنی؟ فرمود ولیکن فکرت فی مولود یکون من ظهری الهادی عشر من ولدی. حدیث در کمال الدین صدوقه. فکر میکنم راجع به فرزند یازدهم هم، مهدی الذی یملا الله الارض به عدلا و قسطا بعد ما ملئت ظلما و جورا. میبینید باز در این حدیث همین عبارت آمده. این تابلو امام زمانه. امام زمان سلام الله علیه یملا الارض عدلا و قسطا بعد ما ملئت ظلما و جورا، فراگیر حکومت حضرت ولی عصر. ولو این به اصطلاح تجلی قدیر در عصر ظهور منافات نداره که سایر تجلیات رو به همراه داشته باشه، ولو ظاهرش این همون تجلی حاکمیتی است که برادرمون اشاره کردن، اما تو روایات هست که یسیر و به سیرت جدهی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، سیره حضرت مهدی سلام الله علیه مثل سیره امیرالمومنینه، محل حکومتشون هم محل حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه هست، همون سیره همون روش، حتی قضای حضرت هم مثل قضای امیرالمومنین سلام الله علیه هست. بله این تیتر دیگه، این نماد حضرت مهدی است که یملا الله الارض به عدلا و قسطا بعد ما ملا از ظلما و جورا. منتها یه ذیلی داره این روایت. اسبغ میگوید امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن تکون له غیبت و حیره، فرزندم مهدی دارای غیبتی است که در اون غیبت یه عده‌ای دچار سرگردانی، حیرت، سردرگمی میشوند. تزل فیها اقوام و تهتدی فیها آخرون، یه عده‌ای در صراط دین میمانند، یه عده‌ای هم میلغزند. بنابراین مهمترین چیزی که در عصر ظهور تجلی میکند همون حاکمیتی است که رسول خدا می‌خواست. رسول خدا می‌دیدند و این حقیقت مسلمه، عامه هم به این معترفن که آب زلال وحی جز از کانال اهل بیت نمی‌شد مردم بنوشن. این تعبیر رو شما در خطبه دوم حضرت صدیقه طاهره حضرت زهرا می‌بینید. فرمود لو تکافو عن زمام نبذه الیه رسول الله، اگر مردم این مهار شطور خلافت رو که پیغمبر به دست علی داده بود اجازه میدادن به دست علی داده بشه و در دست او قرار می گرفت، لسار بهم سیرن سجوهن، این شطور خلافت رو و این مردم رو می برد در یک سرچشمه آبی که آب زلال بخورن مردم، یعنی آب زلال وحی رو. این که پیغمبر خدا فرمود ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا، این کلام رسول خداست. اگر میخواید گمراه نشید، اون صراط مستقیمی که در نماز میخوانیم اهدنا صراط المستقیم، اون راه رو برید تا پایان، قرآن و عترت رو رها نکنید. این معنا حاکمیت عدل، حاکمیت اسلام راستین، اسلام ناب و تحقق این آرمان بزرگ در عصر ظهور حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا خواهد بود.
تشکر میکنم، استفاده کردیم. با توجه این که ما حدود 10 دقیقه دیگه وقت داریم، میخواییم 2 تا 5 دقیقه که انشاءالله در معیت دوستان باشیم، حضرت عالی جامعه رضوانی اگه مسئله رو بفرمایید و انشاءالله بعد هم مصالب رو جناب رحیمیان با توجه به بحث مقاله خودشون و جلوه‌های قدیر در عصر ظهور، قسمتی از آیتمی که در مقالهشون هست انشاءالله استفاده خواهیم کرد.
خب بخش آخر عرایزمون که ذیل مقدمه است، اینا همه مقدمه بود، گرچه وقت بسیار زیغه، در تکمیل فرمایش حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نظری منفرد یه مقداری بنده بحث و علمی میکنم خیلی مختصر. خواهشم از اساتید گرامی، بزرگواران مجلس، علما این است که یه مقداری دقت بفرمایید، ببینید بنده ببینن درست عرض میکنم اینو یا نه. من معتقدم یک تلفیقی بکنیم بین آیات قدیر و آیات مهدویت. 3 آیه رو 2 آیه قدیر رو و 1 آیه مهدویت رو کنار هم بگذاریم. به نظرم این تجلی اهداف قدیر که همون بعد حاکمیتی است با اون ابعاد مختلفی که گفتیم، اگر حاکمیت رو بگیم حاکمیت همه ارزش هاست، همه رو داخل است. 2 تا آیه که مربوطه به قدیر است، یکی آیه تبلیغ است، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. 2 آیه اکمال است، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این 2 تا آیه رو داشته باشید. یه آیه معروفی هم هست که شیعه و سنی نقل کردن مال عصر ظهور، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. خب همین صدر این آیه، من بخش بخش این آیه رو جلو میرم و با آیات مربوط به امیرالمؤمنین و قدیر تطبیقش میکنم. ليستخلفنهم في الأرض، همین تعبیر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات تو سوره بینه آیه 7ش آمده، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. در زیر این آیه روایات متواتر تقریبا داریم، 10ها روایت، گرچه برخی از اهل سنت میخوان تضعیفش کنن اما متواتر است، تقویت به لحاظ مضمون هم شده است. پیغمبر فرمود زیر این آیه، سویتی دارد در دارالمنصورش و دیگران، ابن عساکر هم نقل کرده، پیغمبر فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون فی الجنه. آیه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه تطبیق شد بر شیعیان امیر المؤمنین. همین افراد که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، در اینجا آمده وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. یه بخش کن. بخش دوم خوب دقت کنید ای سروران گرامی، در ادامه آیه مهدویت اینو دارد، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ما به اینها مکنت میدهیم، امکانات میدهیم تا اون دینی که مورد رضای خدا بوده است در کل کره زمین پیاده کنن. اون دینی که مورد رضای خدا بوده کدوم دین است؟ در آیه اکمال آخرش مشخص کرده است: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این فقره سوم تقیید می‌خورد به الیوم، امروز رضیت لکم الاسلام دینا. کدوم روز؟ روز قدیر، روز ابلاغ ولایت، روز ابلاغ جانشینی. مفهوم این آیه چی میشه؟ یعنی خدا میگه من اسلام و دینی رو بر شما راضیم که عمل کنید که از کانال ولایت به شما رسیده باشد. در آیه اکمال اینو میگه، در آیه مهدویت میگه ما به شما مکنت میدهیم ای شیعیان که اون دینی که مورد رضایت ماست، که دینی است که از کانال ولایت و کانال اهل بیت است، شما اون رو در سطح کل کره زمین پیاده کنید. لذا با این آیه و جمع این دوتا استفاده میکنیم. بعضی سوال میکنن کدوم دینی و کدوم مذهبی در عصر ظهورها که مست بر کل جهان، با این دعای استفاده میشد؟ دین اسلام و مذهب تشیع است که در سطح کل کره زمین پیاده خواهد شد. در ادامه آیه اینو دارد: ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ما بعد از خوفی که این الذین آمنوا و عملوا الصالحات داشتن، شیعیان در طول تاریخ داشتن، این خوفشون رو تبدیل به امنیت میکنیم. شما آیه تبلیغ رو نگاه کنید، صدرش چی داشت؟ ذیلش چی داشت؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. در ذیل این آیه روایاتی رو شیعه سنی نقل کردن، پیغمبر خوف داشت از مسئله ابلاغ، خوف برای خودش نداشت، خوف برای دینش داشت. اینهایی که حاضرن به خاطر رسیدن به اطماع خودشون، ها به خاطر رسیدن به جاه و مقام خودشون دست به هر کاری بزنن و این نسبت ناروا رو به پیغمبر، پیغمبر از این خوف داشت، از دینش خوف داشت، از وحدت امت اسلامی خوف داشت. نترس ای پیغمبر، والله یعصمک من الناس. این خوف پیغمبر به تبع او، خوف امیرالمؤمنین به تبع او، خوف اهل بیت عصمت و طهارت و به تبع اینها، خوف شیعیان اینها در روز ظهور تبدیل به امنیت خواهد شد. ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. که ادامه شد اگر فرصت شد بعدا عرض.
طیب الله انفسکم. خیلی استفاده.
یه نکته دیگه هم عرض کنم، من معتقدم مسئله رجعت در همین راستاست. رجعت هدفش چیست؟ فلسفه رجعت چیست؟ اون هدف اعلای از قدیر که تحقق پیدا نکرد، لذا بعد از ظهور امام زمان، حالا مدت حکومتش تو روایات دارد، بعضی روایات دارد 7 سال، هر سالی 10 سال که 70 سال بشه که حالا مبالغه باشد، عمر حضرت طبیعی باشه، لذا یکی پس از دیگری امامان خواهند آمد و این هدف عالی به توسط امامان در عصر ظهور تحقق پیدا خواهد کرد. و لذا من معتقدم مسئله رجعتم در راستای همین پیاده شدن اهداف قدیر است در عصر ظهور.
احسنتون. جمعه استاد رحیمیان استفاده میکنم در ادامه صحبتون با توجه به مقاله‌ای که به سازی با متخن ارائه فرمودید و آیتم‌های بسیار زیبایی که مطرح هست، جلوه‌های قدیر در عصر ظهور رو اگر که مطرح بفرمایید ممنون میشم با توجه به همون اهداف قدیر در عصر ظهور.
خواهش میکنم. با توجه به این که وقتمون هم ضیق هست، اون چه که در یک رسالت جهانی قدیر داره که با توجه به آیه‌ای که در قرآن کریم هم هست ما میتونیم استفاده کنیم. آیه کریم فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. با توجه به این آیه ما قدیر رو یک بار دیگه تعریف میکنیم، میگیم قدیر آن پیشوای هدایتگری است که رسالت عظیم و خطیر جهانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله را امامت کرد و به عهده گرفت و از طرف خداوند متعال تمام رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در روز غدیر به صورت منتقل شد به مسئله امامت. اهدافی که این آیه برای رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیان می‌فرمایند و با توجه به تفسیرهایی که از ائمه معصومین علیهم السلام که اینها ترجمان قرآن هستند و مفسران قرآن کریم هستند، کسانی هستند که قرآن کریم در خانه اونها نازل شده و اینها حق تفسیر و تأویل قرآن را دارند، اون هم که این دوتا را ضمیمه بکنیم مشخص میشه که رسالتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله داشتن در بد و امر اینی که خداوند متعال رسولش را میفرسته، یعنی با توجه به این آیه در این رابطه اگر آیه را ما یه نگاه ابتدایی بکنیم میبینیم که تمام کلیت آیین حقیقی اسلام را مطرح میکنه. اول اینکه خداوند متعال رسولش را میفرسته و رسول و امام یک جایگاه دارن که این سوال مطرح میشه که انتخابی هست، انتصابی هست، این هم اینجا پرسش داده میشه. همین گونه که خداوند متعال رسولش را میفرسته، امامش هم خداوند متعال میفرسته. بعد دیگر این که خداوند متعال این رسولش را فرستاده بالهدا و دین الحق به دو تا هدف بسیار مهم، یک هدایت. از این هدایت استفاده می کنیم که انسان با تکیه به عقل خودش که اخیراً مطرح میشه که انسانها به رشد فکری رسیدن، دیگر به قیم نیازی ندارن، همونی که امام کاظم علیه السلام اشاره می فرماید انسان یک رسول باطنی داره که اون عقل است و یک رسول ظاهری که از طرف خداوند متعال اینا میان و این دوتا زمیمه بشه، انسان میتونه راهش رو پیدا کنه. اینجا میخواد به یکی این آیه کریمه ادعی میخوان در راه راست باشن و فکر میکنن که هدایت شده هستن، اما اگر هادی نباشد در راه نخواهند بود. این یک مسئله. دومی دین حق. دین حق از اینجاست، دین یک مسئله فطریست نسبت به انسان. انسان در هر جایگاهی باشد نمیتونه بدون آیین و دین زندگی کنه. این مسئله فطریست که خداوند متعال در نهاد انسان قرار داده. اما از اونجایی که عرض کردیم بازم مسئله آزادی اختیاری که خداوند متعال در اختیار انسان قرار داده، انسان میتونه همه مکاتب رو به عنوان دین خودش قرار بده و ما میبینیم که الان در دنیا چقدر مکاتب بشری هست که برنامه‌های مدون در اختیار انسان قرار میدن که اونو میخوان که انسان رو راهنمایی کنن، هدایت کنن. و یه سری دین‌های ابراهیمی هستیم، دین‌هایی هست که اینها نسخ شدن، در واقع تاریخ مصرفشون رو خداوند متعال در یک زمان خاص قرار داده. پس اولی هدایت انسان، دومی به دین حق. وقتی که میاییم از امام کاظم علیه السلام میپرسیم، امام کاظم علیه السلام میفرماید هو الذی امر رسوله بالولایت لوصیه والولایه دین الحق. خداوند متعال کسی است که به پیامبرش فرمان داد که ولایت وصیش رو برای انسان‌ها مطرح کنه، یعنی جانشین بلافصل خودش رو، اون زحماتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله که سرآمد همه انبیا و خاتم همه پیامبران بود، اون آیینی که در اختیارش بود چکیده و کامل شده و بهترین آیینی بود که از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت خاتم در اختیارش بود. خداوند متعال اجازه نمیدهد، لطفش، رأفتش، رحمتش اجازه نمیدهد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله انسانها رو یله و رها همینجور آزاد بگذاره. امام بعد از خود، جانشین بعد از خود، وصی بعد خودش رو مشخص نکنه که حضرت میفهمد. بعد میفهمد ولایت همون دین حقه. حالا سوال اینه که بله اسلام در طبق آیات و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و آیه دیگری که ان الدین عند الله الاسلام، اینجا بحث یه مقدار تنگاتنگ میشه، با مکاتب دیگر هم داریم. اون موقع است که اسلام وقتی میخوایم مطرح کنیم، امام کاظم علیه السلام فرمود همون ولایت هست دین حق.
آدرسش هم اگر که بفرمایید،
اینو مرحوم شیخ کلینی، این عالم و دانشمند نامی شیعی، در کافی جلد یک صفحه 433 حدیث
91 نقل کرده که روایت به ادامه هم داره. بعد اینجا دو تا ولایت رو کنار هم قرار میده که همون تجلیه، ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام در زمان امام زمان علیه السلام خواهد بود. بعد آیه دیگری رو مطرح میفرماین، میفرماین یقول الله والله متم نوره. خداوند متعال در آیه دیگر می‌فرماید خداوند متعال نور خودش رو به پایان خواهد رسوند. وقتی که نور الهی رو می‌خوان معنا کنن و تفسیر بفرماین، می‌فرماید ولایت المهدی بنده عرض می‌کنم، چون حضرت با اون نام زیبایی که به عنوان به قیام کنندگی حضرت دلالت داره با اون فرمودن. منظور از اینجا نور الهی همون ولایت امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. در ادامه این آیه هست ولو کره الکافرون، گرچه کفر ورزان را ناخرسند باشد که خداوند متعال دین و آیینش رو به پایان برساند. حضرت می‌فرماید منظور از اینجا کفر به ولایت علی علیه السلام است. دو تا ولایت رو در یک آیه مطرح می‌فرمایند. پس خداوند متعال می‌خواهد رسالت جهانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله را در یک روزگاری که خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله که شرف و حضور داشتن این رسالت جهانیشون روشن نشد و به منصه ظهور نرسید، در زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام به منصه ظهور نرسید، امام صادق علیه السلام می‌فرماید والله ما نزل تأویلها بعد ولا ينزل تأویلها حتی یخرج الامام المهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف. سوگند به خدا این آیه تحقق نیافته و تحقق نخواهد یافت به صورت کلی. باز هم اینا همه اشارات و کنایاتی است که به جوامع بشری راه خودشون رو پیدا کنن، به اون جایی که باید برگشت بخورن برگردن تا مورد لطف و عنایت خداوند متعال قرار بگیرن، مگر اون موقعی که امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنن، اون موقع این آیه تحقق خواهد یافت و دین و آیین رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر همه آیین‌ها پیروز خواهد شد، چه آیین‌ها و مکاتب بشری و چه دین‌هایی که نسخ شده است بر اونها پیروز خواهد شد و تمام حکومت هم از آن خداوند متعال خواهد شد.
من تشکر می‌کنم از حضور مهمانان گرانقدر از ایرامی. انشاءالله که در فرصت‌های بعدی و در نشست‌های بعدی از حضور این عزیزان استفاده لازم و کامل رو ببریم. باز هم تشکر میکنم از همه مهمانان گرانقدر و به خدای بزرگ می‌سپارم. صلوات بر محمد و آل.
تشکر جان.